خب فرض کن امشب یکی از بزرگترین، جنجالی ترین و شاید بشه گفت بدنام ترین بازی دهه اخیر کاملا رایگان بشه. تمام منابعی که برامون فرستادی دارن روی یک اسم چشمک میزنن. سایبرپانک 2077. امروز شنبه 27 دسامبر 2025 و شب آخر هدیه های بزرگ اپیک گیمزه. کل اینترنت منتظره ببینه اون کادوی آخر چیه. قراره توی این برنامه با هم سرنخ‌ها رو کنار هم بچینیم، ببینیم منطق تجاری این کار چیه و یه جور نقشه راه بهت بدیم که امشب دست خالی نمونی. بیا این جعبه مرموز رو باز کنیم.
دقیقاً. و نکته جالب اینجاست که ما اینجا پیشگویی نمی کنیم. تمام حرفای ما، یعنی هر چی میگیم، از دل همین منابعی در میاد که خودت در اختیار ما گذاشتی. از دادکاوی های فروم های روسی گرفته تا تحلیل های تجاری وبسایت های تخصصی، یه جورایی انگار یه پرونده جنایی جلومونه و ما قراره با کنار هم گذاشتن شواهد بفهمیم این شایعه چقدر به واقعیت نزدیکه و چرا این حرکت برای استدیوی CD Projekt Red نه تنها ضرر نیست، بلکه شاید هوشمندانه ترین کاریه که میتونن بکنن.
عالیه. پس بیا از اولین سررخ شروع کنیم که به نظرم از همه هیجان انگیزتره. یه کد مرموز که دیتا ماینرها توی دیتابیس فروشگاه اپیک پیدا کردن.
H77UE. اولش که اینو میبینی شبیه یه کد کاملا بیمعنیه، ولی وقتی تیکه‌هاشو از هم جدا میکنی
یه دفعه همه چی معنی پیدا میکنه. دقیقا مثل باز کردن یه قفل رمزدار میمونه. بیا با هم رمزش رو بشکافیم. قسمت اول، اش،
یعنی خاکستر.
آره، خاکستر. این میتونه یه اشاره هوشمندانه باشه به فضای تاریک و دیستوپیایی نایت سیتی، شهری که اخلاقیات توش خاکستر شده، یا حتی اسم شخصیت. ولی قسمت دوم است که دیگه جای هیچ شکی رو باقی نمیذاره.
77.
آره، این دیگه خیلی واضحه. یعنی نمیتونه تصادفی باشه. اشاره مستقیم به 2077 توی اسم بازی. انگار دارن برامون دست تکون میدن.
و قسمت آخر، UE. این پازل رو کامل میکنه. توی دنیای گیم، UE تقریبا همیشه مخفف چیه؟
Ultimate Edition. یعنی نسخه کامل.
آها، نسخه نهایی.
دقیقاً. یعنی نه تنها بازی اصلی رو میگیری، بلکه نسخه ای رو دریافت میکنی که تمام آپدیت های این 5 سال، تمام بهبودها و احتمالاً تمام محتوای اضافی رو هم همراه خودش داره. این یه هدیه معمولی نیست، این نسخه نهایی و تکمیل شده یه بازیه.
صبر کن، هنوز تموم نشده. اگه این کد یه جورایی مدرک غیر مستقیم بود، یه سرنخ دیگه هم هست که تقریبا میشه گفت مدرک جرمه. رنگ کاغذ کادویی که اپیک برای بازی امروز انتخاب کرده. ترکیبی از زرد نئونی و مشکیه، یعنی امضای بصری سایبرپانک. من هر بار این ترکیب رنگ رو میبینم فقط یاد پوسترهای همین بازی میفتم.
و اینجاست که قضیه از یه حدس و گمان ساده فراتر میره و تبدیل به یه الگوی قابل پیشبینی میشه. منابعت خیلی خوب به این نکته اشاره کردن که اپیک گیمز عادت داره با این کاغذ کادوها به بازی بعدی اشاره کنه. این یه سنت سالانه شده. یادت برای دت استرندینگ از کاغذ کادویی با طرح تار عنکبوت استفاده کرده بودن؟
آره، یادمه.
یا برای یه بازی دیگه از رنگ‌های استفاده کردن که دقیقاً پالت رنگی اون بازی بود. وقتی این الگو رو کنار اون کد مرموز میذاری، خب احتمال اینکه امشب با سایبرپانک روبرو بشیم به شدت بالا میره.
اوکی، پس شواهد خیلی محکمه. ولی اینجا اون سوال اصلی پیش میاد که حتماً برای تو هم مطرح شده. چرا یه شرکت باید بازی تاج و تختش رو، یه عنوان تریپل ای که هنوزم فروش خوبی داره، رایگان کنه؟ این کار مثل اینه که اپل یه دفعه بگه آیفون رایگانه. به نظر دیوانگی میاد.
دقیقاً. از بیرون که نگاه میکنی یه حرکت اقتصادی عجیب و حتی احمقانه به نظر میاد. ولی وقتی عمیق‌تر میشیم و استراتژی پشت پرده رو تحلیل میکنیم، میبینیم که این دیوانگی یه نقشه تجاری سه‌وجهی و فوق‌العاده هوشمندانه است. اولین و واضح‌ترین دلیلش فروش بسته الحاقی فانتوم لیبرتی هست.
آها، پس بازی اصلی طعمه است برای یه قناب بزرگتر.
دقیقاً. تو بازی پایه رو که الان یه محصول 5 ساله است، رایگان میدی به، بذار بگیم، 10 میلیون نفر جدید. اینا وارد دنیای نایت سیتی میشن، بازی که دیگه اون فاجعه روز عرضه نیست و به شدت سیقل خورده. از این 10 میلیون نفر، اگه فقط 10% یعنی 1 میلیون نفر اونقدر از بازی خوششون بیاد که حاضر باشن $30 برای بسته الغایی فوق‌العاده تحسین شده فانتوم لیبرتی پرداخت کنن، چه اتفاقی میفته؟
$30 میلیون، یه درآمد هنگاف و ناگهانی برای محصولی که عمده هزینه‌های بازاریابیش رو قبلا کرده. پس بازی رایگان در واقع یک گیف بازاریابی غول‌پیکره برای فروش یه محصول پولی دیگه. آره، این حساب کتابش جور دار میاد.
این فقط لایه اوله. لایه دوم نگاه به آینده است. CD Projekt رسماً اعلام کرده که دنباله سایبرپانک با اسم رمز پروژه اورایون در حال ساخته. چه راهی بهتر از این برای ساختن هیجان و آماده کردن بازار برای بازی بعدی وجود داره؟
درسته، پایگاه طرفداراش رو بزرگتر میکنه.
سایبرپانک آشنا میکنی. اینا مشتری‌های بالقوه و وفادار فردا هستن. وقتی 5 سال دیگه پروژه اوریون بیاد، یه ارتش از طرفدارای جدید و قدیمی منتظرشن. این یه سرمایه گذاری بلند مدته.
پس هم سود کوتاه مدت از DLC دارن، هم سرمایه گذاری بلند مدت برای دنباله. خیلی هوشمندان است. ولی یه ضلع دیگه هم انگار وجود داره. خود معامله با اپیک گیمز. اپیک که این بازی ها رو مجانی به ما نمیده، حتما یه پولی به ناشر پرداخت میکنه، درسته؟
دقیقاً، این ضلع سوم معامله است که خیلی ها بهش توجه نمیکنن. اپیک برای تضمین انحصار این بازی های رایگان و کشوندن کارورا به فروشگاهش چک های خیلی بزرگی مینویسه. ما از قراردادهای قبلی که لو رفته میدونیم این مبالغ میتونه از چند میلیون دلار تا 10 میلیون دلار باشه. پس CD Projekt قبل از اینکه حتی یک نسخه از فانتوم لیبرتی رو بفروشه، یه پور قلمبه و تضمین شده از اپیک دریافت کرده. این یه معامله برد برد برده برای اپیک، برای CD Projekt و البته برای تویی که امشب بازی رو رایگان میگیری.
واقعا شگفت انگیزه. پس از نظر تجاری کاملا منطقیه. حالا بیا در مورد خود بازی حرف بزنیم. خیلی از ما، از جمله خود من، آخرین تصویری که از سایبرپانک داریم برمیگرده به همون روزهای فاجعه بار عرضه تو سال 2020. پر از باگ، کرش‌های مداوم، هوش مصنوعی افتضاح، یه جورایی خاطره تلخه. بازی که امشب احتمالاً رایگان میشه، چقدر با اون نسخه فرق داره؟
باید بگم از زمین تا آسمون. مقایسه سایبرپانک 2025 با نسخه 2020 مثل مقایسه یه ماشین پروتوتایپ پر از ایراد با نسخه نهایی و تولید انبوهشه. منابعت به آپدیت بزرگ 2.1 و آپدیت های بعد از اون اشاره می کنن. این آپدیت ها فقط باگ ها رو برطرف نکردن، بلکه کل زیرساخت های گیم پلی رو از نو ساختن.
مثلا چی؟ یعنی چه چیزهایی واقعا عوض شده که حس بازی رو تغییر بده؟
تقریبا همه چیز. سیستم پلیس رو یادته که چقدر مسخره بود و پلیس ها وای آره پشت سرت ظاهر می شدن.
دقیقاً.
الان یه سیستم تعقیب و گریز کامل و هوشمند دارن. مبارزات با ماشین که اصلا تو بازی اصلی وجود نداشت، الان یه بخش کامل و هیجان انگیزه. درخت مهارت ها کاملا از نو طراحی شده و بهت اجازه میده شخصیت های خیلی متنوع تری بسازی. هوش مصنوعی مردم شهر و ترافیک خیلی طبیعی تر شده و نایت سیتی دیگه شبیه یه شهر پر از ربات های بی هدف نیست. واقعا حس یه کلان شهر زنده و خطرناک رو بهت میده.
و البته گرافیک، من شنیدم که از نظر بصری هم یه جهش بزرگ داشته، مخصوصا با این تکنولوژی پست ریسینگ. این دقیقا یعنی چی؟
پست ریسینگ نسل بعدی ری تریسینگ یا رهگیری پرتوه. به زبان ساده، واقعی ترین شبیه سازی نورپردازیه که تا امروز تو دنیای بازی ها داشتیم. سایبرپانک با این تکنولوژی تبدیل به بنچمارک گرافیکی PC شده. تصور کن توی شب بارونی توی خیابونهای نئونی نایت سیتی راه میری. باستاب نورهای نئون روی چاله های آب، سایه های دقیق و نرمی که هر شیی ایجاد میکنه، دودی که از دریچه های فاضلاب بیرون میاد و نور رو پخش میکنه، یه تجربه بصریه که با هیچ چیز دیگه قابل مقایسه نیست. این بازی از یه نمونه فنی پر از ایراد به یه شاهکار مطلق فنی تبدیل شده.
وای، توصیفت باعث شد همین الان دلم بخواد بازی رو نصب کنم. ولی خب اینجا باید خودمونو برای چالش بزرگ آماده کنیم. من خوب یادمه ماه می 2020 وقتی اپیک اعلام کرد GTA 5 رایگانه چه اتفاقی افتاد. فروشگاهشون برای 8 ساعت کامل از کار افتاد. سرورها دود کردن. اگه سایبرپانک رایگان بشه، امشب هم باید منتظر یه همچین سونامی ترافیکی باشیم. پس این بخش راهنمایی بقا در شب آخر اپیک گیمز، مخصوص تویی که نمیخوای بازی رو از دست بدی.
دقیقاً، این یه راهنمای عملیاتیه که از تجربیات تلخ گذشته به دست اومده. قدم اول و مهمترین قدم، زودتر لاگین کن. بازی قرار ساعت 7:30 عصر به وقت ما رایگان بشه. تو نباید تا اون موقع صبر کنی. بهترین کار اینه که از ساعت 7، یعنی نیم ساعت قبل، وارد اکانت اپیک خودت بشی و منتظر بمونی. اگه بذاری برای لحظه آخر، یا تو صفهای طولانی ورود گیر میکنی یا با انواع و اقسام ارورها مواجه میشی.
پس نکته اول، سحرخیز باش تا کامروا شوی. نکته دوم چیه؟ یه چیزی در مورد تایید دو مرحله‌ای یا 2FA هم هست که خیلی مهمه.
آره، این یه پیش نیازه. اپیک برای گرفتن بازی‌های رایگان فعال بودن تایید دو مرحله‌ای رو اجباری کرده. اگه تا الان فعالش نکردی، همین الان بعد از این برنامه برو فعالش کن. چون تو اوج ترافیک، ایمیل‌ها یا پیامک‌های حاوی کد تایید ممکنه با تأخیر وحشتناکی برسن و تو فرصت رو از دست بدی. از قبل فعالش کن که امشب معطل نشی. و قدم سوم که یه جورای فوت کوزه‌گریه و منبعت بهش اشاره کرده بود. اگه لانچر اپیک کار نکرد، ناامید نشو. دقیقاً تجربه نشون داده که توی این شرایط بحرانی وبسایت اپیک، یعنی store.epicgames.com، معمولاً پایدارتر از نرم افزار لانچرش عمل میکنه. پس اگه دیدی لانچر هنگ کرده یا جواب نمیده، سریع برو سراغ مرورگر کامپیوتر یا حتی مرورگر موبایلت. شانس موفقیتت اونجا بیشتره. پس خلاصه، زود لاگین کن، 2FA رو از قبل فعال کن و مرورگر رو به عنوان نقشه پشتیبان داشته باش.
عالی بود. خب فرض کنیم تا همه این کارا رو کردی و موفق شدی بازی رو به کتابخونت اضافه کنی. تبریک. ولی حالا یه سوال سخت در پیش میاد. کامپیوترت از پس اجرای این هیولا بر میاد؟ این بازی حتی تو سال 2025 هم یه عنوان سنگین و پرفشار محسوب میشه.
این سوال میلیون دلاریه. بیا یه نگاه سریع به سیستم‌های مورد نیازی که توی منابع اومده بندازیم تا یه دید کلی پیدا کنیم. برای حداقل تجربه، یعنی بازی با کیفیت 1080p و تنظیمات گرافیکی پایین، تو به یه پردازنده کور i7 و 6 و 700، 12 گیگابایت رم و یه کارت گرافیک مثل GTX 1060 با 6 گیگ حافظه نیاز داری.
این سیستم یه کامپیوتر متوسط رو به خوب چند سال پیشه، ولی یه نکته خیلی مهمم در مورد حافظه ذخیره سازی وجود داشت.
نکته کلیدی همینه. بازی حتما باید روی حافظه SSD نصب بشه و حدود 70 گیگابایت فازا میخواد. اگه هنوز از هارد دیسک‌های قدیمی یا HDD استفاده میکنی، متاسفانه بازی یا اجرا نمیشه یا تجربت با لودینگ‌های بی‌نهایت طولانی و مشکلات دیگه خراب میشه. SSD دیگه یه الزام مطلقه.
خب این برای حداقل سیستم بود. اگه بخوایم یه تجربه خوب و روان با 60 فریم بر ثانیه و تنظیمات بالا داشته باشیم چی؟ مثلا من که یه کارت RTX 3060 دارم، وضعیتم چطوره؟
برای سیستم پیشنهادی، یعنی 1080p با 60 فریم و تنظیمات بالا، منابع به پردازنده‌ای مثل کور i7 12700، 16 گیگ رم و کارتی در حد اندازه‌های همین RTX 3060 یا 4060 اشاره می‌کنن. با این سیستم تو میتونی از زیبایی‌های نایت سیتی حسابی لذت ببری، ولی اگه بخوای اون تجربه بصری متحول کننده پاس تریسینگ که در موردش حرف زدیم رو داشته باشی، اونجاست که قضیه جدی میشه. برای اون ویژگی حداقل به یه کارت گرافیک از سری RTX 40، مثلا 4070 Ti یا قوی‌تر نیاز داری.
آخ، پس اون گرافیک رویایی فعلا برای اکثر ما یه رویا باقی میمونه. خب با همه این حرفا بیا یه لحظه نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنیم. هر چقدر هم که شواهد قوی باشن، همیشه 1% احتمال خطا وجود داره. اگه امشب ساعت 7:30 پرده ها کنار بره و بازی یه چیز دیگه باشه چی؟ منابعت به گزینه‌های جایگزینم اشاره کردن؟
آره، همیشه باید یه پلن بی هم تو ذهن داشت. چند تا تئوری جایگزین هم مطرح شده. یکی از محتمل ترینا اساسینز کرید والهالا هست. یوبیسافت قبلا با اپیک همکاری کرده و این بازی هم به اندازه کافی عمر کرده که رایگان شدنش منطقی باشه. گزینه بعدی که بیشتر شبیه یه آرزوی دوره رد دد ردمشن 2 هست.
وای، اون دیگه آخرشه. ولی احتمالش کمه نه؟ راکستار معمولا بازیاشو انقدر راحت رایگان نمیکنه.
دقیقاً. راکستار تو تخفیف دادن خیلی خصیصه، چه برسه به رایگان کردن. پس احتمالش کمه. اما یه گزینه سوم هست که به نظر من خیلی محتمله و منطق تجاری محکمی هم داره. هیدیس. با توجه به اینکه نسخه دوم این بازی فوق‌العاده محبوب به زودی میاد، رایگان کردن نسخه اول یه حرکت بازاریابی بی‌نقصه تا همه رو برای هیدیس 2 هیجان زده کنن. پس اگه سایبرپانک نبود، من روی هیدیس شرط می‌بندم.
خب، پس پرونده رو جمع‌بندی کنیم. همه سرنخ‌ها از کدای مخفی توی دیتابیس گرفته تا رنگ کاغذ کادو دارن به سمت سایبرپانک 2077 فریاد می‌زنن. یه استراتژی تجاری سلاحیه و کاملا منطقی هم پشت این حرکت وجود داره. تو هم الان دقیقا میدونی که چطور برای گرفتنش آماده بشی و چه سیستمی برای اجراش لازم داری. چه امشب سایبرپانک باشه، چه والهالا یا هیدیز، یه چیز قطعیه. اپیک گیمز میخواد سال 2025 رو با یه صدای انفجار تموم کنه. ارزش کل بازیایی که تو این چند هفته رایگان کرده از $500 هم گذشته.
و حالا که همه این اطلاعات رو داری و آماده‌ای که امشب بازی رو به کتابخونه‌ت اضافه کنی، یه سوال نهایی و شاید کمی فلسفی برای خودت باقی میمونه. سوالی که امشب خیلی از گیمرها باهاش روبرو میشن. اگه بازی رو گرفتی، آیا واقعاً همین امشب یا همین هفته شروعش میکنی؟ یا فقط داری اون رو به کتابخونه دیجیتالی بی پایان خودت اضافه میکنی به امید روزی که سیستم قوی‌تری بخری یا وقت آزاد بیشتری پیدا کنی؟ این هدیه برای توی الان هست یا یه سرمایه گذاری برای تو یا آینده؟ این تصمیمی هست که امشب باید بگیری.